بسم الله الرحمن الرحيم. فإن وجه الشبه فيه أي في التشبيه المذكور في هذا البيت هو الهيئة الحاصلة. یک کلمه ای از کنم که وارد عبارت میشیم انشاءالله زود رد بشیم، به زودی میرسیم که تشبیه گاهی متعدد است و گاهی واحد، و گاهی تشبیه مرکب است گاهی غیر مرکب. حالا در این بیت شاعر تشبیه کرده ستاره های درخشنده در صفحه آسمان تاریک، این دوتا را هر کدام را به یک چیزی تشبیه کرده، ستاره های درخشنده را به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله، سیاهی صفحه آسمان در شب او را تشبیه کرده به بدعت. پس دو مشبه داریم و دو مشبه به، یک مشبه ستاره ها، مشبه بهش سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله، یک مشبه تاریکی صفحه آسمان به سبب شب. این مشبه به بدعتهایی که در دین خدا گذاشته میشد، پس بدعتها مشبه به، تاریکی شب مشبه، پس شد دو مشبه و دو مشبه به. وجه شبه حالا چیه؟ میگد وجه شبه عبارت از این است که چنونچه ستاره و ظلمت شب در یکی دیگر داخل شده، ها کذا در دین اسلام بدعت و سنت پاتی پاتی شده است. اینقدر بدعت بعد از رسول خدا در اسلام پیدا شده و تا امروز هی بدعت گذاری میشد، اون مردمان قبول میکنن که کأنه سنت رسول خدا توی تاریکی افتاده است. اگر بگیم بابا این بدعت است چه بازه سنگ بارون کنن، همه قبولش میکنن، لکن اونهایی که اهل علم هستن و اهل معرفتن بدعتها را قبول نمی کنن. حالا میخواد اون وجه شبهی که از هر دو گرفته شده اون را بیان کند که عبارت است از یک هیئت مخصوصی. هیئت مخصوص چیه؟ شکل. هیئت یعنی شکل، یعنی سفیدی توی تاریکی. ستاره ها سفید، صفحه آسمان تاریک، بدعت سفید سیاه تاریک، سنت سفید. پس وجه شبه بودن سفیدی در سیاهی یا بودن سیاهی در سفیدی. عبارت این را فإن وجه الشبه فيه، بجد اینکه وجه شبه در این بیت، ای فی التشبیه المذکور فی هذا البیت، یعنی وجه شبه در تشبیهی که در این بیت ذکر شده هست، هو الهیئت الحاصله، اون هیئت و شکلیست که حاصل شده هست از حصول اشیاء مشرقت بیز، اشیاء مشرقه بسر سفید، یعنی ستاره ها و سنت رسول خدا، حصول اشیاء مشرقه بیز، بیز جمع بیزا، جمعش بویز، فی جوانب شیء مظلم، در اطراف چیز تاریک، در مشبه صفحه آسمان که تاریکه، در مشبه به بدعتها، فی جوانب شیء مظلم اسود، که اون آسمان اسود، بدعتم اسود. فهیه ای تلک الهیئتو غیر موجودت فی المشبه به الا علی طریق تخیل، دیروز گفتیم که بد شبه ممکنه در یک طرف خیالی باشد، واقعیت نداره. حالا اینجا این سفید در سیاه در آسمان محسوس است، واقعیت داره که چیزهای درخشنده توی صفحه سیاه، اما بدعت سیاهیش خیالیه. و الا بعضی بدعتها در نظر مردم از خورشیدم نورانی تر دیده میشد، لکن در نزد اهل معرفت تاریک میبینن، میگن اینا توی تاریکی افتادن. پس سیاهی بدعت امر خیالیه، اونی هم که قبولش میکند اون خیال میکند که این نورانیه، اونی که قبول نمیکند خیال میکند سیاهه، ولی سیاه و سفید نداره، یک امر معنویست. ها کذا در ستاره ها اون واقعیه، درخشندهه، اما سنت رسول خدا نه، او صرف خیالاته. در نزد مؤمن خیال میکند که این سنت رسول خدا فلان عمل این نورانیه، همش خیالیه ولی حسی نیست. فهیه ای تلک الهیئتو غیر موجودت فی المشبه به، مشبه به عبارت است از سنت در بین بدعت، که سنت نورانی بدعت ظلمانی، غیر موجودت الا على طریق تخیل، امرش خیالی واقعیت نداره. ایدو لکن نماز نافله شب کسی میخواند که انه پیش مؤمنین یک نورانی ایره دارد وجود میده، ولی نور نداره، خیال است. بدعتی که فلان شخص ایجاد کرده در نزد اهلش که انه تاریک است، سیاه است، ولی در حس دیده نمیشد الا على طریق تخیل. و ذالک میگد، حالا توضیح مطلب، و ذالک ای بیان وجوده فی المشبه به على طریق تخیل، توضیحش چیه؟ انه از ضمیر لشن، ضمیر انه و لشن، شن چنین است، لما کانت البدعتو و کو صاحبها کمن یمشی فی الظلمه، بدعت و هر چیزی که انسان جاهل به اویه و قبول می کند، مثل این است که این قبول کننده دارد توی تاریکی راه می ره. آیت الکرسی چه دارد؟ الذین اولیاءهم الطاغوت چه؟ یخرجهم من النور الى الظلمات. همین مطلب است که از طاغوت کسی چیزی را قبول کند که انه توی تاریکی می افته. حالا طاغوت نه معناش زید امر، هر کس که خلاف حکم خدا بگوید و به مردم به قبولانه طاغوت است، هر کس باشه، ما باشم، تو باشی، بالاتر از من و تو. پس که انهو این کسی که بدعت گذاشته و مردم قبول میکنن، مردم رو توی تاریکی انداخته. لما کانت البدعتو و کل ما هو جهلون تجعل صاحب خود را کمن یمشی فی الظلمه فلا یهتدی للطریق. شب که توی تاریک انسان راه میرد، چراغی هم نباشد، یک دفعه تلپ میفته توی چاه. این برای چی؟ یک چون تاریکه، اگه چراغ روشنی باشه که آدم نمیفته. کمن یمشی فی الظلمه فلا یهتدی للطریق فلا یأمن من ان ینال یا ینال مکروهن. پس کسی که در تاریکی راه میرد، ایمن از این است که یک وقتی به یک چیز بدی برخورد کند، بیفته توی چاه و گردنش بشکنه. فلا یأمن من ان ینال یا ینال مکروهن. فلما اینجور شبهت البدعتو و کل ما هو جهلون بها ای بالظلمه. لذا تشبیه شده است بدعت و هر چیزی که خلاف واقع باشد، اینا تشبیه کردن به تاریکی. فقوله شبهت جواب لما، لمایی که فرمود لما کانت البدعه و لازم به طریق العکس، و لازم آمد به طریق عکس ان تشبیه سنه و کل ما هو علمون به نور. پس بدعت که تشبیه شد به تاریکی، سنت تشبیه میشد به نورانی، به نور. لأن السنت والعلم تقابل البدعت والجهل، به جهتی که سنت و علم مقابل بدعت و جهل است. سنت مثل علم، بدعت مثل جهل. بدعت و جهل که تاریکی حساب شد، علم و سنت روشنایی حساب میشه. حتی تخیل ان ثانی ای سنت، بله نفهمیدم جلو رفتم. خب، کما ان النور یقابل الظلمه، چنانچه نور ضد ظلمت است. و شاء ذلک، و این در نزد اهلش فراوانه که بدعت را و خلاف اسلام را بهش میگن تاریکی، و سنت و فرمایش شریعت را میگن روشنایی. و شاء ذلک ای کون البدعه والجهل کالظلمه و سنت والعلم کالنور، شیوع داره این استعمال. حتی تخیل ان الثانی ای سنه و کل ما هو علم مما له بیاض. انسان تو خیالات میفته که هر چیزی که سنت است و علم است مثل چراغ می درخشه. این خیال اوله با چشم که این درکت نماز کی آقا می خوند، این درکتش که نوری نداره، لکن خیال می کنیم نور است. ان الثانی ای سنت و سنت و کل ما هو علم مما له بیاض و اشراق. نحو اتیتکم بالحنفیت البیضاء، روایت دارد حضرت فرمود من آوردم یک دینی که منسوب به حنیف است، حضرت ابراهیم، و سفید رنگه. حالا اسلام سفیدی داره، در خیال انسان که اسلام یک چیز درخشنده است. اتیتکم بالحنفیت البیضاء والاول علی خلاف ذلک، اما بدعت و جهل اون به عکسه، اون خیال میکنیم چیز تاریکی است. والاول علی خلاف ذلک ای و تخیل ان البدعه و کل ما هو جهل مما له سواد و اظلام، کقولک شاهدت سواد الكفر من جبین فلان. میگه نه، در پیشانی فلان نصرانی یهودی سیاهی کفر دیدم، با اینکه چه بسا در عالم حس او از مسلمان ها خوشگلتر باشه، سفیدتر باشه، لکن در عالم خیال میگیم پیشانی این کافر ازش من دیدم سیاهی کفر را. خب کفر ظلمت تاریکیه، لکن به خیالات، ولی به حواس خمسه ظاهره نه، به حواس خمسه ظاهره این ارمیشد که خیلی نورانیه، صابونم زده تازه هم از حموم در اومده، اما در عالم خیال نه، سواد داره. این قصه رو گفتم که استاد ما رضوان الله علیه نقل کرد توی حرم حضرت امیر سلام الله علیه، و نماز میخوندم یک آقای داشت طواف میکرد زیره مقدس را، یک دفعه پرت شد دور، همچنین یک حالی پیدا کرد، و نزدیک بود من نماز خودم میشناختم، طرف رو فرمود نزدیک بود نماز هم باطل بشد، زود نماز سلام دادم گفتم چه شد آقا چه شد، میگم چه دور هی دارن چه، میگم ببین سلام علیکم، و نگاه کردم یک طوق طلایی اونجا افتاده پهلوی زری، گفتم آقا اون طلاست، و نگو طلا، آتش آتش. حالا اون چون چشم بصیرت داره از او رم می کند، چرا؟ چون پاش بهش بخوره زامن میشه، زامن که شد اگر طمع و شیطان غالب شد میبره میفروشد، پولش تو جیبش میداره، اگر نه یا خود متدین باشد یک سال باید زحمت بکشد تا صاحبش پیدا کند، پیدا نشد خدمت مرجع وقت برد و کار درست کند. حاصل اون به عالم خیال ایره میبیند آتش جهنمه، ولا اون یکی دیگه که مال مردم خوره خیلی هم کیف میکنه دور و ور داره تو جیبش بذاره. که قول که شاهدت سواد الکفر من جبین فلان، فسار ای به سبب تخیل ان الثانی مما له بیاض و اشراق، یعنی سنت و علم، و الاول یعنی بدعت و جهل، مما له سواد و اظلام. پس نتیجه این شد سار تشبیه النجوم بین الدجا به سنن بین الابتدا. خب ظرف بزرگتره یا مظروف بزرگتره؟ در عکسش که محاله. خب پس نجوم در بین سیاهی، پس نجوم مظروفه، سیاهی صفحه آسمان به سبب شب ظرف است. فسار تشبیه نجوم بین دجا و تاریکی به سنن بین الابتداء. خب نجوم ظرف، دجا چه عکس؟ نجوم مظروف، دجا ظرف. حالا نجوم بیشتره یا تاریکی بیشتره؟ احسن. بین بسنن تشبیه کردیم نجوم را بسنن بین بدعت، بنابر این بیان سنن مثل نجوم، بدعت مثل تاریکی، کدامش بیشتره؟ بدعت بیشتره، مقصود عکس حال میاد. خب بسنن بین الابتداء که تشبیه ها ای مثل تشبیه نجوم به بیاض شید. این مثل این است که بعضی میگن که ستاره آسمان در صفحه آسمان تاریک مثل تازه که انسان سرش موی سفید تک تک در میاد، میگه مثل موهای سر فلانیه که تازه تک تک سفید میشد. پس تشبیه نجوم در تاریکی شب مثل تشبیه نجوم در تاریکی شب به اون موهای سفید تازه که در سر پیدا شده. در این تشبیه هر دو طرف وجه شبه محسوسه، ستاره و سیاهی محسوس، موهای تک تک سفید، بقیه موی سر سیاه، اونم محسوس. اینجا یک طرفش محسوس نیست، در بدعت و سنن اینا محسوس نیست، تاریکی بدعت و سفیدی سنت محسوس نیست. که تشبیه ها ای مثل تشبیه نجوم به بیاض شب فی سواد شباب، ای ابیضه فی اسوده، یعنی ابیض شباب در اسود شید. شید ابیض میشد شید پیری، شباب جوانی. فی ما سواده متحقق، که در مسئله موی سر سیاهی هم محقق و موجوده و سفیدی هم محقق و موجود، اما در مسئله سنت و بدعت سیاهی بدعت و سفیدی سنت محسوس نیست، خیالات است. او بالانوار ای الازهار معتلقتن بالقاف ای لامعتن بین النبات شدید الخضره، یا تشبیه نجوم به سیاهی شب در بین سیاهی شب مثل تشبیه چند تا گل سفیده در بین سبزه ها، خیلی سبز زیاد که تقریبا میل به سیاهی کنن. هست بعضی جاها چند تا گل توی مثلا زراعت پیدا میشد، تک تک گل سفید، بقیه زراعت همش سبزه خیلی مائل به شدت سبزی که تقریبا سیاه معلوم میشد. پس تشبیه نجوم در بین سیاهی یا مثل تشبیه موهای تک تک است در بین موهای سیاه، یا مثل گل سفید در بین سبززار. او بالانوار، انوار جمع نور، سیوتی یادت هست، زان نور و شجر، نور یعنی گل. اونجا قصه گفتیم، حالا هم عزم میکنیم. یک بیچاره نگن این عبارت فقهی را دیده بود که یجوز السجود بالانوار، بعد به شاگرد معنا کرده بود که سجده بر نور هم جائز است. شاگرد گفتن آقا نور که جسم نیست که، چطور روی اون سجده کنیم؟ این انوار جمع نور نیست، جمع نور، نور یعنی گل. و بالانوار ایل ازهار، ازهار جمع زهره، زهره یعنی گل، انوار هم گل. انوار معتلقتن، معتلقتن نمیگد با قاف بخون، نه معتلفتن، ای لامعه گلهای درخشنده که لمعان دارد، بین النبات شدید الخضره، فی ما سواده به حسب الابصار، فقط که این گل و سبزه، سواد سبزه به چشم دیده می شود، فی ما سواده به حسب الابصار فقط، یعنی خیالی نیست، واقعیه که سیاهی واقعی داره. فظهر اشتراک النجوم بین الدجا و سنن بین الابتدا فی کون کل منهما شیئا ذا بیاض بین شیئا ذا سواد، الا طریق تأویل، که در مسئله بدعت و سنن تأویل میبرین، ولی واقعا که سفیدی و سیاهی نیست سنت و بدعت، الا طریق تأویل و هو تخییل و ما لیس به متلبنن متلبنن، خیال میکنیم چیزی که بی رنگ است خیال میکنیم رنگ داره، ولی سنت که رنگی نداره، ما خیال میکنیم سفید است، بدعتم که رنگی نداره ما خیال میکنیم سیاهه، اما اونی که بدعت را قبول کرده این خیال نمیکنه، او خیلی هم افتخار میکنه که من چه کاری میکنم، اگر رنگ واقعی میداشت هیچ کس بدعت را قبول نمیکرد، لکن رنگ نداره. پیش متدینین که میفهمن این بدعته سیاه میبینن، اما اونی که بیچاره قبولش داره او که سیاه نمیبیند، اگر رنگ سیاه باشد که اختلاف در رنگ نمیشد که یکی سیاه ببینه یکی سفید، چون رنگ نداره، خیالات این طرف درش اثر میکند سیاه میبینه، خیالات اون طرف درش اثر میکند سفید میبینه مثلا. و هو اون تأویل چیه؟ تخییل و مالیس به متلبنن متلبنن. ای تا اینجا تموم شد. و علمه رو خوب دقت کن، و علمه ان قولهم سننون لاح بینهن ابتدا من باب القلب، سنن ظرف، بدعت در داخل سنن، کدوم یکی بیشتره؟ گفتیم ظرف کوچیکه یا مظروف کوچیکه؟ مظروف. مظروف چیه؟ به این عبارت نگاه کنید، سنن لاح بینهن ابتدا، پس سنن چه شده؟ ظرف. بدعت چه شده؟ پس سنن بیشتر است. از چه بیشتره؟ از بدعت. در نجوم سیاهی عکس هست یا نیست؟ اونجا سفیدی صفحه آسمان که ستاره های بیشتره یا تاریکی که صفحه آسمانه؟ باید هر دو مثل هم باشه. در آسمان که سفیدی کمتره باید در سنن و بدعت هم همینجور درست کنیم که بگیم سنن در بین بدعت است، نه بدعت در بین سنن، چون تشبیه عکس میشه اون وقت که در مشبه سفیدی که ستاره کمتر، سیاهی که صفحه آسمان بیشتر، باید در سنن و بدعت هم همین کار بکنیم، سفیدی را کمتر کنیم، بدعت را بیشتر کنیم. این به چه میشد؟ به این که بگیم بدعان فیهن نسنن، که بدعت را ظرف قرار بدیم، لذا میگد عبارت فل عبارت قلبون سننون بینهن ابتدا، بگو بدعان بینهن نسنن، یعنی مثل بدعتی میماند که داخل سنن باشد تا اینکه بدعت بیشتر شود مثل تاریکی آسمان و سنت کمتر شود مثل ستاره ها. و علم یا فعلم، کتاب شما چه داره؟ فای یا وابه؟ هیچ کتاب فا نداره؟ نه از ما و علمه یا الف چاپیه یا خطی؟ خوب نگاه کن ها، آیا نگنه میخواد؟ و علمه، فا علمه ندارین؟ نه همینه که من میخوام بخونیم پایین تر از ما الفشه نگذاشته. خب علمه هم باشد، حالا میشه چسبون بنا از که فا ندارد، علمه و وعلم یکی در میاد. و علمه یا وعلم ان قوله سننون لاح بینهن ابتدا، که سنن را ظرف قرار داده، بدعت را مظروف، این باید قلب شود، چون شاعر میخواد بگد که بدعت در دین پیغمبر زیاد شده که انهو چهار تا سنت پنج تا سنت باقی مانده، که عرض کردم از الان آخر زمان یکی همین است که منکر معروف میشود و معروف ها منکر میشود، یعنی بدعت ها خیلی میشود. خب من باب القلب باید میگو بدعون بینها سنن، ای که گفته سنن بینها بده درست نیست. من باب القلب ول معنا اگر صحیح باشد سننون لاحت بین الابتدا، که بدعت را ظرف قرار بدین و سنت بیشتر میشد یا بدعت؟ بدعت. ول معنا سننون لاحت بین الابتدا و کأن اللطیفتو فیه، دو دقیقه با ما باش. اگر فرمود که جماعتی گفتن که قلب مطلقا قبول است، چه این که در قلب نکته ای باشد یا نکته ای نباشد، خود قلب کلام را لطیفش میکنه. جماعتی گفتن قلب مطلقا مردود است، چرا عکس حرف میزنی؟ دیگه هم دیگه دیروز هم عرض کردم در سیتی بود، کجا بود؟ ایش اهل شمال، اینا مضاف و مضافن ایلا قلب میکنن، باید بگن خر آقا، میگن آقای خر. لذا بعد میگن که قلب مطلقا ممنوع است. اونجا گفت که بعضی ها تفصیل قائل شدن، گفتن اگر قلب نکته ای داشته باشد مقبول است، اگر نکته این نداره مردود است. اینجا میخواد بگوید که شاعر قلب کرده، سنن را ظرف قرار داده، بدعت را مظروف، نکته ای دارد، قلبیست مع نکته. و کأن اللطیفت فیه، گویا لطیفه در این که شاعر قلب کرده، بیان و کثرت سنن، میخواد بگه که نه به اون حد نرسیده که بدعت زیاد شود و سنت کم، نه چند تا بدعتی در دین خدا گذاشته شده. بیان و کثرت سنن حتی که ان البدعت هی التي تلمع من بینها، را بزن به سنن، که حتی بدعت می درخشد بین سنت ها، یعنی تک و توک سنتی هم در بین هست. سنن حتی که ان البدعت هی التي تلمع من بینها، را بزن به سنن، که حتی بدعت می درخشد بین سنت ها، یعنی تک و توک سنتی هم در بین هست. پس نسبت به مشبه تغییرش داد، اونجا نور را تاریکی را چه قرار داد؟ زر. اینجا عکس کرد برای این نکته. خیلی فعلم، حواس اون جمع باشد که خیلی حرف با قیمتی میخواد بگویه. فعلم من وجوب اشتراک وجه تشبیه بین المشبه والمشبه به فساد و جعله، ای جعل وجه تشبیه فی قول القائل ان نحو فی الکلام کالملح فی الطعام. یک کلمه از خالد ارز کنم، مراحل ارواح خیلی کتاب قیمتی است، هر چی بخوای قیمتیه و خیلی هم کوچیکه، شاید به قد عوامل و مال و محسن هم نشه. اونجا میگد از صرف ام العلوم و نحو ابوها، این هم تشبیه هست. صرف مادر همه علم هایه و نحو پدر همه علم های، یعنی چه؟ اونجا وجه شبه این است که یکی از این دوتا نتیجه نمیده. صرف باشد نحو نباشد نمیشه، نحو باشد صرف نباشد نمیشه، چون زن بی شوهر که اولاد نمیارد مگر به طریق معجزه قصه حضرت مریم، مرد هم که بی زن اولاد نمیارد، این دوتا باید با هم باشد. این دوتا که با هم شد علوم متولد میشه دیگه، هر علمی بخوای متولد میشه. اینجا میگد بعضی گفتن ان نحو فی الکلام کالملح فی الطعام، وجه شبه را آوردن یک چیزی درست کرده ان که غلط است. اون وجه شبهی که گفتن در اینجا ان نحو فی الکلام کالملح فی الطعام، ما گفتیم باید وجه شبه در هر دو طرف صحیح باشه ولو خیالی، مثل همین مسئله که الان فارغ شدیم. اونها وجه شبه را یک چیزی قرار داده ان که در یک طرف نه خیالی موجوده نه واقعی موجوده است. حالا عبارت بخونیم: فعلم من وجوب اشتراک وجه تشبیه بین المشبه والمشبه به، چه واقعا در هر دو باشد چه یکیش خیالی، علم فساد و جعله ای جعل وجه تشبیه فی قول القائل ان نحو فی الکلام کالملح فی الطعام، جعل اون وجه تشبیه کون القلیل مصلحا و الکثیر مفسدا. گفتن وجه شبه این است که چنانچه ملح اگر کثیر در طعام بریزی مفسدش میکنه، به اندازه بریزی اصلاحش میکنه. گفتن نحو هم همینجور است، خیلی مسائل نحو بدانی فاسد میشه بد است، کم بدونی خوبه. میگه این وجه شبه غلط است. اینا معلوم شد بعضی نادون هایی که نخواستن مردم با سواد بشد این وجه شبه قرار داده. میگه این وجه شبه غلطه. چرا؟ به جهت این که در یک طرف این معنا نیست. حالا کدوم طرف میگه؟ ها حالا زیاد شد چطور؟ زیاد شد ملح. اینا رو برای روشنبه بذاری، یه حرفایت به من دلواردی رو بذاره. خیلی خوب، بسم الله، گوش. کون القلیل مصلحن و الکثیر مفسدن، این وجه شبه قرار دادن این فاسده، درست نیست. چرا؟ لأن هذا المعنى مما لا يشارك فيه المشبه المشبه، بذات این که این کثیر مفسد باشد قلیل مصلح باشد در نحو غلط اصلا. حالا آقای مدرس که نحو خیلی بلده، این علمش فاسده، او بی سوادی که هیچ درس نخونده و چارت مبتدا خبر بلده، او علمش صحیح هست. این وجه شبه در مشبه درست نمیشه. بله در نمک درسته، نمک زیاد بریزی دیگه خراب میشه، دیگه خوردنی نیست اون وقت، به اندازه بریزی خوبه خوشمزه میشه، اما در نحو اینجور نیست. این حرف غلطه اینجا. لأن هذا المعنى مما لا يشارك فيه المشبه عن النحو. چرا؟ لأن النحو لا يحتمل القلة والكسرة. نمک قلة و کسرة هست، یک مش نمک میریزن توی دو استکان آب گوشت، خب یقینا فاسدش میکنه، به اندازه میریزن اصلاحش میکنه. اما نحو امرش دائره بین وجود و عدمه. اگر کسی چارت مسئله نحو به قدر معتدون به بلده، این نحو است دیگه، نمیشد بگیم این قلیله، نمیشد بگیم کثیره. نحو وجود گرفت که اگر هاش یادت باشد، علم به مقدار معتدون به، به مقدار معتدون به انسان نحو یاد گرفت، نحو وجود گرفت. اگر اون مقدار یاد نگرفت اصلا این نحو نداره، مقدار متدن به لازمه. پس خلاصه در علم نحو، علم صرف، علم فقه، علم مثلا فرض بگیر منطق، قلت و کسرت معقول نیست. اون مقداری که لازمه اگر کسی نحو یاد گرفت، در این شخص نحو وجود میگیرد. به مقدار لازم یاد نگرفت وجود نمیگیره ابدا. پس قلت و کسرت معقول نیست، وجود و عدم است. لأن النحو لا يحتمل القلة والكسرة. چرا؟ لأنه إذا كان من حكمه رفع الفاعل ونصب المفعول مثلا، فإن وجد ذلك في الكلام، أقام متكلم ني فهمت كيف فعل رفع بده رفع بده، مفعول النصب بده نصب بده، مراعاة القواعد ربكنات، فقد حصل النحو فيه. ونجا النحو وجود مقرد در كلامش. یک کسی برام نقل کرد یک مطلبی، باید بشنوید. همین آقای بهلول فعلی یک شبی در همین کجا نمیدونم منبر میرفته، بنده زاده ها اونجا بودن، آمدن برام صحبت کردن که ایشان یک عبارتی را خوند، فاعل را نصب داد، مفعول را رفع داد. بین طلبا پچ پچ شد، فورا فهمید. گفت آقایان برید آخر شرح قطر ببینید، اونجا آخر شرح قطر میگه که گاهی عرب فاعل را نصب میده، مفعول را رفع میده. فبهت الذی کفر، همه از پچ پچ افتادن. حالا شما هم آخر شرح قطر ببینید که گاهی عرب فاعل را نصب میده، مفعول را رفع میده. این مطلب خارجی بود برای تنبیه شما که اگر یک کسی یک وقتی دیدی فاعل نصب داد مفعول رفع داد، پچ نکنی ها. خب، فقط حصل نحو فیه و انتفى الفساد، کلام از فساد میفته دیگر، چون به قاعده عمل کرد، فاعل رفع داد مفعول نصب، فسار منتفعا به فی فهم المراد. وقت از این کلامی که طبق قانون تلفظ کرد مردم سامع ازش انتفاع میبره، نفع میبرد، یعنی معنا رو میفهمه که کی فاعله کی مفعوله. فسار اون نحو منتفعا به فی فهم المراد منه از اون کلام. و ان لم یوجد ذالک، اما اگر نه آقا فاعله نصب داد، مفعوله رفع داد، مضافون الیه نصب داد، طرف متحیر میماند که این چه میگه. مثلا گفت ضرب زیدن عمرون، مقصود متکلم اینه که زید زننده یه، این زید را نصب داد، عمر رفت داد، معنا عکس میشه. مخاطب اونی که مقصود متکلمه نمیفهمه. بله. و ان لم یوجد ذلک فیه، و اگر این دو قاعده در کلام نشود، لم یحصل النحو، و کان فاسدا، کلام فاسدی گفته، لا ینتفع به، که ازش کسی نفع نمیبرد، بل یستضر ذلک، یستضر رو دارید یزر رو ذالک، یزر رو نیست هیچ کتابی ظاهرن بهتره. خب، بلکه طلب بو اون سامع فی عمیا، در کوری داخل شده است، و هجوم الوحشه علیه، مخاطب وحشت میفته که این چه میگه، میخواد بگه زید زننده یا امر زننده، متحیر میمانه. کما یوجبه الکلام الفاسد، چون اون شهر کلام فاسدی طرف را گمراه میکنه. خب، پس در نحو که مشبه این وجه شبه معقول نشد، به خلاف الملح. اما وجه شبه در ملح درسته، که کثیره مفسد و قلیله مصلح، این درسته است. به خلاف الملح، فانه یحتمل القلة والکسره، بان یجعل فی الطعام القدر الصالح من، به قدر صالح که قلیل است بگذاریم توی آب گوشت، او اقل از اونم کمتر او اکثر ممکن است، فلحد. پس این وجه شبه درست نشد. فالحق ان وجه التشبیه فیه کون استعمالهما مصلحا و اهمالهما مفسدا. پس وجه سبب قلت و کثرت نشد استعمال، چنانچه استعمال نمک اصلاح طعام میکند، استعمال نحرم اصلاح طعام میکند، اصلاح کلام میکند. عدم استعمال نمک طعام را فاسد میکند، عدم استعمال نحرم کلام را فاسد میکند. پس اصلاح و افساد وجه شبه است. خب هو کون استعمالهما مصلحا و اهمالهما مفسدا، والمعنى ان الكلام لا يستقيم ولا يحصل منافعه التي هي الدلالات على المقاصد الا بمراعات احكام النحو فيه. كلام سعيد ميخواد بقول مراعات كن قواعد النحو را، من الاعراب والترتيب الخاص، يعني فاعل مقدم باشد مفعول مؤخر باشد وهكذا. كما لا يجدي الطعام، چنانچه يجدي فائده، كما لا يجدي فائده نميد الطعام ولا يحصل منفعت مطلوبه از اون طعام و هي التغذیه که غذای انسان بشود، مالم يصلح بالمل یا يصلح بالمل. تمام شد. و من جعل وجه التشبیه، از خارج دست کنم، حالا کلام بزرگان رو باید توجیه کرد. میگه اونی هم که گفته است که کثیرش مفسده است و قلیلش مصلحه در باره نحو، اونم میشه توجیهش کرد. کثیر یعنی بشه سیبویه وقت عمرش ضایع کند در نحو، این کار خوبی نیست. قلیلش مصلحه یعنی به قدر حاجت قواعد نحو یاد بگیرد، اگه این باشد بدکی نیست. و من جعل وجه التشبیه کون القلیل مصلحا والکثیر مفسدا فکأنه اراد بکثرت النحو استعمال الوجوه الغریبه. در این شذور الذهب ببینید مال ابن هشام، ظاهرا در اون آیه، حالا خوب یادم نیست، لما یک لما اداره در اون آیه 12 یا 11 توجیه میکنه، این دیگه نمیخواد، این عمر ضایع میکنه. کثیرش مفسده اینه که یک توجیهات عجیب و غریبی برای عبارت پیدا کنن، زحمت بکشن یاد بگیرن، این مفسده، عمر ضایع میشه. استعمال الوجوه الغریبه والاقوال الضعیفه و نحو ذلك مما یفسد الکلام و هو برای فردا انشاءالله. برای فردا یعنی او یکی رو میخونیم ساعت 8، اون معانی رو انشاءالله فردا ساعت 8. بله.